ولی میهمان تلفنی ما بفهمید.
قبل اینکه میهمانم بیاد آمارو قول دادیم به شنوندگان که اعلام کنیم دیگه، شما لطف کنید اعلام کنید.
بله چشم. خب
سوالو بخونید و گزینه ها و
دوستان شنونده، ما از شما خواسته بودیم که در مسابقه پیام کوتاه ما شرکت کنید. شما ما رو ببینید آقای فوادی، شرکت کننده هم تقریبا زیاده از سوی شنوندگان محترم، و خواسته بودیم که بفرمایید که کدام تیم در نقل و انتقالات عملکرد خوبی داشته و توانسته که در این هفته های آغازین رقابت های فوتبال باشگاه برتر ایران هم خوب کار بکنه. استقلال گزینه 1، پرسپولیس گزینه 2، ترایتور گزینه 3، سپاهان گزینه 4 و فولاد گزینه 5 و گلگهر هم گزینه 6، که در این بین پرسپولیس رو شنوندگان محترم به عنوان گزینه 2 با آمار بیشتر انتخاب کردن، و سپس باشگاه های سپاهان، فولاد، استقلال، گلگهر و تراکتور.
آخر برنامه اعلام میکنیم تغییر خواهد کرد انشالله، این آمار بالاخره تغییر میکنه. خب آقای هوشنگ نصیرزاده روی خط هستن درسته؟
بله، ایشون که خب به هر حال نامی آشنا است برای علاقمندان ورزش و به تازگی هم به عنوان مدیر ورزشی باشگاه تراکتور دوباره با یک تیم استان آذربایجان شرقی همکاری میکند. آقای نصیرزاده سلام و شب بخیر.
آقای معتمد هاشمی عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، دوست عزیزم آقای چیا فاطم، خدمت شما سلام دارم، در خدمت شما.
آقای صدا شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
درود بر شما.
آره حالا
شب بس چیه چیا بگو ببینم من در خدمت
ما حالا درباره باشگاه تراکتور نمیخوام با شما صحبت کنیم، هرچند هواداره تراکتور مرتب دارن پیامک میفرستن و میگن همین الان میگن آقای نصیرزاده سوال بپرسید. حالا ما درباره تراکتور چون بحثمون بحث تخصصی و کلی است، حالا اگر وقت شد در آخر برنامه سوالا درباره تراکتور میپرسیم. آقای نصیرزاده اساسنامه فدراسیون به تصویب اعضای مجمع رسید، 70% 70 نفر از اون 74-75 نفری که حاضر بودن به صورت اینترنتی وبیناری رأی دادن به تایید اساسنامه. تو این یک ماه اخیر هم بحثای مطرح بود، انتقادهای مطرح شد، تعریف هم شد اساسنامه. حالا شما به عنوان کسی که دو دوره میشه گفت که در دو دوره نقش داشتید در تدوین اساسنامه، یه بار که در سال 90 و یکی هم که حالا 92 فکر کنم 4 بود که به نتیجه نرسید، نظرتون درباره اساسنامه چی؟ آیا به نظر شما این مهلت یک ساله که دادن باز دوباره تغییرات خواهد داشت یا نه؟ کلیتش چطوره؟
بله ببینید، اینا موقعی که داشتم اینو در واقع تهیه می‌کردم نهایت پنهانکاری در موردش انجام شد، یعنی که کسی متوجه نشه، و من فکر کنم رفتارشون هم بد نبود. آقای فوادی اگه یاد باشه ما سال 94 به علت اینکه کلا رسانه‌ای کردیم فشارای زیادی اومد و مانع شد که خیلی از چیزا تصویب بشه. منتها الان فدراسیون جهانی فوتبال یه اساسنامه تیپ داره، یعنی مثل این شما میری ثبت شرکت ها، اصلا میری ثبت شرکت استان تهران میخوای شرکت به ثبت برسونی، یه اساسنامه تیپ به شما میده، میگه برو اینو بعد خونه خالی هاشو پر کن. بعد شما برای اساسنامه سال 2005 فیفا یک اساسنامه برای تمام کشورهای جهان فرستاد، سال 2014 تغییرش داد.
بله
ولی این آقایون اومدن همون سال 2005 رو برای این عزیزان فرستادن، گفتن برید کمیته انتخابات رو بیارید، کمیته بدوی و چیز داشته باشه و ضمناً رکن قضاییتون هم بیاد در مجمع مصوب بشه، از طرف دیگه صدور مجوز رکن صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه جز یکی از ارکان بشه و تغییرات این چنینی. بعض نکات جالبش اینه که من فکر میکنم که فدراسیون فوتبال این کار کپی پیست رو خیلی خوب انجام میده و بعد کپی پیست، ولی یه چیز دیگه، ولی یه چیز بگم خدمت شما، مثلا برای این مثال فدراسیون جهانی فوتبال گفته کمیته انضباطی و اخلاقتون رو یکی کنید، بگید کمیته انضباطی و اخلاق. آقایون اومدن کمیته انضباطی و اخلاق رو جدا کردن توی رکن قضایی که داشتم می‌نوشتم، گفتن کمیته انضباطی اخلاق استیناف. بعدم مجبورن در طی مواد همیشه تو اصول اساسنامه نویسی اینا رو تعریف کنن. اومدن حالا اون ماده ای رو که فیفا گفته بود کمیته انضباطی و اخلاق، همون رو ایمن ترجمه کردن گذاشتن. خب دوست عزیز، اصلا شما وقتی نمیشه کمیته انضباطی و اخلاق داره یک رئیس، نایب رئیس فلان، کمیته اخلاق که رئیس نداره که. اصلا شما باید بدونی الان کمیته اخلاق دو تا بخش داره، یعنی ما کسی در دنیا به اسم رئیس کمیته اخلاق فیفا نداریم که. شما دو تا بخش، رئیس بخش تحقیقات، رئیس بخش صدور آرا.
ایفسی هم همین آقای نصیر زاده.
بله اصلا معنی نمیده.
حالا اجازه بدید
شما گفته، نه البته گفته بود ایفسی ارتباطی اخلاقش با همه.
آقای نصیر زاده
میگه یک بخش که تحت عنوان تحقیقات توی کمیته ارتباطی اخلاق بذار. آقایون اومدن همون تعریف رو گذاشتن، بعد اخلاق رو جدا کردن، انضباطی رو جدا کردن. خب نمیشه این غلطه. اصلا کمیته اخلاق، ما اگه آقای فادی سال در واقع 1394 که داشتیم عوض میکردیم، کمیته اخلاق رو همون دوتا بخش گذاشته بودیم، دوتا بخش خودش که تحقیقات و جودیشیالی. و از طرف دیگه در اساسنامه‌های قدیم صدور مجوز حرفه‌ای رکن نبود، ولی یک ماده داشتیم اون اواخر ماده کلان تو اساسنامه جدید فکر کنم ماده 72 یه ماده داشتیم نوشته بودیم صدور مجوز باشگاه، برای صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه. حالا جالبه که هم این جدید رو گذاشتن، همون قدیمه اساسا به اصطلاح همش میاد دوپلیکیت شکل همه من. یعنی به این موضوع هم توجه نکردن. یا مثلا در بخش تعاریف نوشته بورد بین‌المللی BOARD بر روبروشون مجموعه قانون‌گذاری خدا. ما اصلا تو کل اساسا BOARD اصلا استفاده نشده که بخوای اینجا تعریفش کنی.
بله. حالا اجازه بدید آقای نصیرزاده، آقای علی کفاشی هم پشت خط ارتباطی ما هست، نایب رئیس محترم فدراسیون و رئیس اسبق همین فدراسیون فوتبال. آقای کفاشیان سلام و شب شما بخیر. آقای کفاشیان ارتباط فکر کنم قطع شد با آقای علی کفاشیان، اگه دوستان دوباره بگیرن آقای کفاشیان رو. ما
بله بعد اون چیزی که خیلی مهمه، من فکر کنم ماده یکش بود، تو ماده یک برداشتن نوشتن این فدراسیون یک تشکیلاتی است غیر دولتی، باشه قبوله، مستقل غیر انتفاعی و تابع قانون جمهوری اسلامی ایران. آقا جان اصلا همچین تشکیلاتی مشابهش تو ایران وجود نداره. بعد شما این فرجه یک ساله که از فیفا گرفتی تو یک سال چطور میخوای همچین سال؟
حالا ارتباطتون برقرار شد آقای نصیر زاده با آقای کفاشیان. آقای کفاشیان سلام، شبتون بخیر. آقای کفاشیان
بله سلام علیکم.
آقا پارک تشریف داریم مثل این که بازن امشب.
بله بله
آقا خوب، حالا تو این اوضاع کرونایی
به... نه شهرستان هستیم، چرا نیستم؟
نه این هستیم قربان.
نه خیلی نه کیش هستم، جای شما خالیه
انشالله که خوش باشی. یه موقع افشار زدم کیش تشریف داشتن قبلا.
آره ما دیگه برای ایشون کار میکردم، موقع تفریح مندیم فعلا.
خوش بگذره.
آقای کفاشان سلام و شب بخیر.
سلام علیکم آقای فاطمی، شما خوبه؟
شما خوبه؟ شبتون بخیر و خوش بگذره در کیش.
خیلی متشکرم.
از کرونا فاصله گرفتید خوشبختانه.
آره دیگه ما بعد از اینکه خود مریض شدیم اینا دیگه اومدیم اینجا یه خورده فاصله گرفتیم که استراحت کنیم
بهتر شیم. بله خیلی ممنون. آقای کفاشان الان با آقای نصیرزاده روی خط هستن، یه میزه گرد 20 دقیقه نیم ساعته ان شاء الله با هم داشته باشیم، درباره اساسنامه صحبت هست. شما این اساسنامه که تصویب شده رو چطور می‌بینید آقای کفاشان؟ آیا میتونه اون نیازها رو برطرف کنه؟
که دیگه استاد هستن و خودشون وقتی هستن دیگه نیاز نیست که ما چیزی بگیم. ولی خب خدمت هستم آقای فاد.
بله
من عرض کنم که این اساسنامه تقریبا همون مثل اساسنامه قبله، یاد در واقع تغییر نداره جز یه سری تغییراتی در تشکیل برای در واقع انتخابات و ورود شرایط کاندیدا هستش و یه مقدار هم اعضای مجمع بیشتر شده تعدادشون. اینا مواردی هستش که در واقع در اساسنامه اومده. مهمترین بحث اساسنامه بند اولش بود که استقلال فدراسیون و دولتی و مستقل بودنش هستش. فدراسیون خشم
من این صدای نوه یا کفاشی یا نه؟
نه این بچه ها اصلا بله. این استقلال فدراسیون و غیر دولتی بودن فدراسیون هستش که خیلی مهمه، که الحمدلله این هم فیفا این دفعه توجه خاصی بهش کرد و قرار شد که در واقع بعد از یه سال سیادسی جدید اینو انجام بده. ببینید ما در همون سال 86 هم با همچین بحث و مشکلی روبرو بودیم که به ما فرق مستقل غیر دولتی، ما بس همین عمل کردیم. هر جا خلاصه یک مسئله پیش میومد ما میگفتن نه شما دولتی هستیم، ما میگفتیم بابا ما طبق اساسنامه غیر دولتی هستیم. میگفتن نه شما دولتی هستیم، عمومی غیر دولتی هستیم و بابت دولتی و باید اون رو رعایت کنین. و این واقعا مشکل زیادی بود. بارها من خودم به مسئولین وزارت ورزش وقتش گفتم این کارو باید بکنین، ولی خب تعجب نمی‌کرد. تا این بار خب خوشبختانه فیفا این کار حساسیت نشون داد و این حساسیت باعث شد که این تغییر هم صورت بگیره.
آقای کفاشا، آیا این بنده یک باید به تایید هیئت دولت ایران و در واقع مجلس برسه شورای نگهبان؟
بله، اصلا اونا یک سال وقت دارن.
آقای نصیرزاده میگه همچین بنده یکی هیچ نهادی در کشور نداره.
و ضمن اینکه برخی از نمایندگان محترم مجلس هم اعتراض داشتن.
نه ببینین، اعتراض که حالا خب استقلال و غیر دولتی بودن فدراسیون یه شرطی هستش برای این قضیه که در واقع باید احراز بشه. حالا که قانون کشور حالا غیر انتفاعی باشه، یه بحثی هستی که باشه، یه بحثی باشه هستش که اون باید یه انجام بشه. منتها این رو خود وزارت هم قول داده که دولت وقتی که این رو میبره و در دولت تصدیق میکنه و بعد هم به مجلس میفرسته، اینجا دیگه تا یه سال یه خوشبختانه زور فیفا من فکرم بیشتر از فکرشون باشه و بتونه این مصوبه رو در واقع از دولت از مجلس بگیره برای استقلال فدراسیون.
بله و آقای نصیرزاده، خیلی از حالا اونایی که الان خدا رو شکر اساسنامه تصویب شد، انتخابات هم الان برگزار میشه تو اواخر بهمن یا اوایل اسفند، ولی خیلی از منتقدان میگن که این اساسنامه یه جوری برای هیئت رئیسه نوشته شده و دبیر کلی که در اساسنامه تیپ فیفا درست این رئیس جمهور اختیارات زیادی داره، زیاد اختیارات زیادی نداره دبیر کل و هیئت رئیسه است که خیلی اختیارات داره. شما اینو تایید میکنید؟
بله، من خدمت های شهر سلام و احترام دارم. ببینید این شکل شمایلی که آوردن به ما به عنوان منتقد میخواستیم در واقع وارد چیم، دوستان گفتن آقا اصلا در رابطه اساسنامه این صحبتی نکنید تا این تصدیق بشه که بریم تو انتخابات.
چه کسانی گفتن آقا نسیز صحبت نکنید؟
دوستانی که این درگیر این والو این موضوعات اساسنامه و اینا هستن میگفتن بهتره فعلا هیچ انتقادی نکنیم از این موضوع.
بله، یعنی کسایی که خودشون تدوین کننده بودن.
بله، مثلا اومدن مثلا 16 تا کمیته گذاشتن، فیفا 8 تا دارن، 16 تا کمیته گذاشتن. بعد دوستان میگفتن آقا فعلا رها کنید، بذارید بریم تو انتخابات، بعد از انتخابات اگه اتفاقات این کارو میکنیم. مثلا شما دبیر کل که شخصیت قدرتمند فدراسیون ها هست و بیشتر کار رو انجام میده.
من رو اساسنامه فیفا گفتم آقای نصیر زاده.
نه همون میگم، مثلا میگن خیلی از مصوبات شو باید بره و هیئت رئیسه مثلا مصوب کنه. خب این اصلا درست نیست. یا مثلا من نمیدونم بخش حقوقی وزارت ورزش اون آقایونی که بودن یا بخش حقوقی فدراسیون فوتبال، ما نمیدونم ما داریم در این کشور که داریم فعالیت میکنیم چطوری اینا برداشتن نوشتن یک مؤسسه غیر دولتی غیر انتفاعی خصوصی مستقل از کجا اینا کی رو تصویب میکنه؟ آخه تو نباید
آقای کفاشی ها میگه که فیفا حل میکنه قضیه رو.
نه نه نه، ببینید آقای نصیر زاده، ما بچه‌ها عادت داریم ایشون استاد ما هستن، اولا دبیر کلی قدرت اجرایی نداره، دبیر کل مجری سیاست های هیئت رئیسه خود نظر رئیسه، این دبیر کل برای همین هم هستش که انتخابیه، انتخاب میکنه و اشون رو میاد و اون کارهای اداری انجام میده. در شما کمیته همین سلیقه ایه، حالا اون موقع آقای بلاتر بود نمیدونم 30 تا 40 تا کمیته درست کردن، همه ما هم محل عضوش بودن. یه اون آقای مثلا اینفانتینی اومد گفت نه مثلا 5 تا 6 تا، ولی کارا که کم نشد، کارا همونه، کارها همون هستش که
ادغام شد. آقای کفاشی
ادغام شد. بعد هم آقای نصیر زاده ببینید الان در واقع به این صورت هستش که فدراسیون غیر انتفاعی دارد، اما مهمش اینه که فدراسیون تصمیم بالاش مستقل و مجمع رئیسش باشه، نه دولت، نه وزیر ورزش، نه مجلس، هر جور یه قانون بگذارن دیگه، آقا فردی رئیسه بره یکی دیگه بیاد اون بره، ما مجمع فدراسیون فوتبال مستقل باشه و زیر نظر مجمع و فدراسیون مستقل باشه، درآمدش هم خودش در میاره، خدمت میده، پول میگیره، سرویس میده، پول میگیره، از این جان پول نمیخواد. این که هر روز میگن عمومیه، یه روز نمیدونم دفتر نظارتی بیاد، یه روز مجلس بیاد، یه روز دولت بیاد، یه روز نمیدونم هر کی، خود بنده 6 تا 7 تا 8 تا وزیر رو سرفصل سازمان عوض کردیم، هر کی من یه سلیقه داشت اولا میخواست این سرویسون عوض کنه. خب اینا چیزیه که واقعا مشکل ساز میشه جامعه نصیب داده. ولی اون که بله، حالا چه شکلی باشه که این به وجود، این دیگه تخصص وجود شما.
آقای کفاشی، من یه سوال از شما دارم.
بله خواهش میکنم.
یک مغازه سبزی فروشی مهمه یا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران؟ قطعا
فدراسیون
به دلیل اینکه بزرگترین همایش انسانی رو سبب میشه.
بله،
30 میلیون نفر میشینه پای چی؟ اون سبزی فروشی باید بره یه جا پروانه بگیره. ما فیفا میگوید که من طبق ماده 60 فدرال سوئیس چک گرفتم. شما بفرمایید که از ما طبق چی چک گرفتیم؟ اگه ما میتونیم یه تشکیلاتی درست کنیم بریم بین تمام مردم بازی بذاریم، مردم بیاریم تو ورزشگاه، باید پروانه بگیریم، باید یه جایی به سب برسیم. چرا ما یه تشکیلاتی رو نوشتیم که بعدا نمیتونیم مسبب کنیم؟ درستیم خیر انتفاعی غیر دولتی مستقل کجا؟
آقای نسیم زاده، خب الان شما میگید بنده یک رو چی بنویسن خوبه مثلا؟
آقا ما اصلا به اون میگم شما باید یه مدل سازی میکردید.
خب چی بنویسن؟ به نظر شما چی خوبه؟
خب یعنی همون موقعی که شما وقتی به فیفا، ما وقتی به فیفا مینویسید جنرال یا نان گاورمنتال عمومی غیر دولتی، مشکل نداشت. کسی رفته گفته با این کاری کردم، من کار ندارم. شما میخواید به سب برسونید.
آقا معنی عمومی، معنی عمومی خیلی وسیعه آقای نصیرزاده. معنی عمومی خیلی وسیعه.
عمومی نقش دولت توش وسیع‌تره. اساساً لفظش
آقای کفاچر هم همین رو گفتن، گفتن چون عمومی بود همه میگفتن آقا مجلس میومد، دولت میومد، نهادهای نظامی.
آقای چیافادی، بجز اینایی که کنار خیابون انبه و الان دیگه انار میفروشن، بقیه باید مجوز بگیرن تو ایران. مگه شما میتونم شهرداری جمعت میکنه؟ مگه شما میتونی آقا، مگه شما میتونی یه تشکیلاتی شکل بدی بدون که ما اجازه قانون داشته باشیم؟
اشتباه نشابه مثل اتاق های بازرگانی، خیلی نهادهای هستش خصوصی ولی تابع قوانین ایرانه.
خب من نمیگم بخش خصوصی. شما طبق چی؟
اون طبق تخصص شماست که بعداً اینا رو بنویسی ان شاء الله درست کنی، هیئت بعدی اینو سریع عرضه کنه به دولت و مجلس، اونا این تغییر درش میدن. ولی مهم اینه که زیر نظر دولت و وابسته به دولت و مال دولت نباشه. مهم اینه.
خب اون که بله میشه این کار کرد، ولی یاد تو ماجه قانون مجلس میذاره، دولت اجرا میکنه. ولی من نمیدونم آقای فادی، شما آقای معتمد هاشمی جوونی، آقای کفاشا فکر کنم متولد 33، من متولد 36 ام. سال دیگه ببین، سال دیگه مگه نمیدونی؟ یه سال دیگه آماده باشید برای چالش با فیفا. یه تشکیلاتی نوشتیم که اصلا تو ایران نیست.
آقای کفاشیان، آقای نصیر زاده، الان با این وضعیت حضور بازنشسته ها تو انتخابات شفاف نشده هنوز، آیا میتونن بیان یا نمیتونن؟
آقا من اصلا برای شما شفاف میکنم، اصلا حضور بازنشسته ها من مطلق ندارد.
یعنی آقای کفاشیان گفتم برای بخش از سمت ها نمیشه
بهتر نه میگم من همینه گفتم دیگه. اجازه ببین، کسی که حضور فیزیکی بیش از حد داره مثل دبیر کل یا مثل مثلا رئیس، اینا میگن که اینا افرادی هستن که باید بازنشسته نباشن. ولی در قانون منع به کارگیری بازنشستگان اساسا اجازه داده شده که افرادی که دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستن به عنوان مشاور و به اندازه یک سوم زمانی که بودن بیان. با ترجمه اینکه هیئت رئیسه 9 جلسه بیشتر نداره در سال، خود به خود قانونا من ندارم، به اون کار نداری. قانونا یعنی کسی که میگم به کارگیری بازنشسته نباید چشمش رو بنده بگه خب بازنشسته کلا نمیتونه بیاد، نه اینجور نیست. یعنی اون بازنشسته در واقع همون خود قانونی که بقیه رو منع کرده، خود همین قانون اجازه داده که به چه اندازه بیان به کارگیری بشن، اونم که منع مطلق ندارد. و اینم بدونید
آینه سه توی اساسنامه جدید آقای کفاشیان هم میتونن کمک کنن. اصلا واژه سرپرست من ندیدم، شما دیدید جایی سرپرست؟
درست ببین، سرپرست اساسا نوشته نمیشه، بلکه فردیست که یک تشکیلاتی رو اداره میکنه که رئیسش تعیین بشه.
رای کفاشه به واژه سرپرست علاقه زیاد داشتن، زیاد سرپرست داشتن.
ولی آقای فادی مشخصه سرپرست. ببینید رئیس مسئول مجمع اونو مشخص میکنه و اگر یه زمانی به هر دلیلی رئیس فدراسیون حالا رفت کنار، استفاده داد، قلبش درد گرفت، نمیدونم برش شد یا هر چی، اون نایب رئیس اول و یا بعدش نایب رئیس دومه که دوای جایگزینه اون میشه.
یعنی آقای بارمن الان رئیس دیگه، درسته؟
آقای بارمن سرپرستم. چون
تو اساسنامه قبلی هم سرپرست ما نداشتیم اصلا.
البته نوشتن جانشین میشود.
همون جانشین. و اینکه آقای کفاشیان الان تو این اساسنامه که جدید نوشته شده، الان من خوندم، دوبارم خوندم، انقدر هیئت رئیسه براش وظیفه تعریف شده و برای انتصاب و کمیته و اینها، ضمن اینکه دپارتمان هم اینجوری جمع شده به اون صورت دیگه نقش ندارن، فکر کنم باید بیشتر از 9 جلسه در سال یا 9 هفته جلسه بذارن، خیلی وظایفشون زیاد شده.
اون که مسئله نیستش آقای فادی، بالاخره هیئت رئیسه خود به خود با توجه مسئله که پیش میاد جلسات میذاره. ببینید در هیئت رئیسه 4 نفرش که نقش نوانه باشگاه ها و هیئت ها دارن، به نظر من اینا فقط تو موضوع خودشون باید فعالیت بکنن. سه تا کارشناس دارن که این سه تا کارشناس ها میتونن در بعضی موارد اینها در واقع کمیته ها رو مسئولیت داشته باشن و اونجا کار انجام بدن، مثلا یکیش داوران باشه، اینا دو تا دیگه شالا موارد دیگه باشه که کمک کنن، و یه دیگه تو سه تا نایبه است که برای بانوان و دو تا میگه لیگ و یکی هم بزرگان، یعنی در واقع نایبه است که اونم میتونه تشریفاتیه ولی میتونم بشم مسئولیت رو بدم. ولی در هر صورت قیده است که اصولا سیاسی استادگذاره و نه نباید کار اجزایی داشته باشه به ایش عنوان، کار مجزی میتونه کمیته ها باشه، ولی که اصل کار با رئیسه و اجراش هم با دبیر کلن.
و آقای کفاشان، آقای نصیرزاده، این در دقیقه آخر میخوام درباره چالش‌های رئیس آینده صحبت کنیم. حالا خیلی درباره این ماجرا صحبت شده، پرونده ویلموتس هست، شکایت 60 تا هست، 18 تا تیم ملی هست و چالش‌های دیگه در باشگاه‌ها، درآمدزایی باشگاه. حالا آقای نصیرزاده تو باشگاه تراکتور هستن، تبلیغات محیطی گرفتید آقای نصیرزاده؟
ببین، تبلیغات محیطی با توجه به الان مشکلات اقتصادی کرونا که حتی باعث ورشکستگی شرکت لوفتانزا با 550 فروند هواپیما شده، خیلی تبلیغات محیطی الان اگه بیلبوردهای تبلیغاتی تو تهران نگاه کنه همه در مورد کرونا است و دستاتون رو بشورید و شبا زود برید خونه کرونا نگیرید و اینا. این با مفهوم اینه که اوضاع اقتصادی ما هم که اوضاع اقتصادی جهان فعلا چیز نیست، ولی زای گرفتن این که ما تبلیغات محیطی رو بگیریم یعنی یه زرنگی.
اما چالش ها کلا گفتم، حالا گفتم کلی
چالش بده کلا همین الان خیلی نمیشه خیلی درآمدزایی کرد.
رئیس بعدی چقدر باید پول بیاره آقای کفاشیان؟
آقای در شما آقای نصیرزاده نه آقای شبا اگر کرونا نبود زودتر شما خونه برین آقای شب که نمیشه کاری کرده دیگه، اونم که شب زیاد کار میکنن خسته میشن دیگه، فرداش میتونن زیاد فعالیت بکنن. ولی کم ببینیم، فدراسیون اصولا پول داره ولی متاسفانه اون ساختاری که الان توی کشور ما نظر اقتصادی برای فوتبال تعریف شده خیلی داره به فوتبال ظلم میشه. من واقعا ناراحتم این کار نتونستم درست کنم و اون زمان جلوشون هم وایسادیم.
آقای کفاشان، توی بودجه اخیری که اعلام شد دولت 45 میلیارد تومان مثل اینکه پول حق پخش گفتم باید به وزارت ورزش داده بشه.
یه دفعه فیلم نمایی الان میسازن 10 جلسه 15 جلسه نشون بده 30 میلیارد هزینه برای فوتبال با این همه بیننده، این حق فوتبال داره خورده میشه. و متاسفانه انشالله که در آینده رئیسی که میاد دیگه خاطر پست سمت انشالله خیلی ما نرسه، البته ما که زور اون نرسه، حالا انشالله اونا زورشون برسه. ولی واقعیت اینه که اگه فوتبال حقشو بدن، اگه فوتبال خوب کار کنه، درآمدی که از فیفا افسی فقط داره خوب کار کنه به جام جهانی بره، نیازی هیچی نداره خیلی هم که توسعه بده. ما به اون اصلا پول نمیدن از زمان گود از غیره، ما فقط خودم جام جهانی فیفا افسی با این پولی که اخیرا تصدیق کردن پول زیادی که سالانه به فدراسیون فوتبال میدن، به نظر من هیچ نیازی فدراسیون فوتبال نداره. حق پخش هم همین، حق پخش هم باید ما سه وایسیم جلوش، محکم وایسن باشگاه ها این حقشون رو بگیرن، یه بخشش به فدراسیون فوتبال تصدیق بشه و یک بخشش هم این حق پخش بیا توی باشگاه که بیشترش مال باشگاه هستش. برای هم این فوتبال روش میکنه. اگه غیر از این بخوادش مماشات بخوایم بکنیم و غیر از این باشه، به هیچ عنوان فوتبال نمیتونه حرکت کنه. معاذا، ولی با این حال باز هم من عرض میکنم فدراسیون فوتبال نیازی به اصلا کمکی دولت نداره، همچون که چند سال هم نگرفته و خودش میتونه پای خودش وایسه و درآمدزایی کنه.
الان در فیفا ما چقدر پول داریم آقای کفاشیان؟
حالا ما اون الان آمارش رو دقیقا ندارم.
آقای نبی گفتن 6 میلیون دلار تو فیفا داریم، چند میلیون تو اف سی؟
دو سه میلیون روش که هستش این برای چیزه، برای همین پولی که جام جهانی نمیخواستن برای ویلموس گذاشتن، ولی ما بقیش پولایی که در سال فیفا و اف سی میدن مثلا برای یه ماموریت و برنامه خاصی.
تحریم ها میذاره ما این پولو بگیریم؟
حالا انشالله درست میشه دیگه، بالاخره من امیدوار باشیم.
برای شما رئیس بعدی نگفتید چقدر باید پول بیاره آقای کفاشون؟
رئیس بعدی حالا بیاد انشالله خودشو بیاره، بعد ما هم ببینیم چجوریه، باید کمک کنم پول.
شما ثبت نام میکنی آقای کفاشیان؟
من نخه، من دیگه آقای نصیرزاده به من گفتن که شما دیگه کارت کردی فعالیت رو انجام دادی برای ظرفیت.
نه یعنی برای هیچ پستی شما نخواهید آمد؟
نه من ولی من آقای معتمد، ولی من واقعا میگم من مملکت هم دوست دارم، 12 سال اونجا تجربه کردم، هرچند آقای شفاعت نما رو قبول نداشتم، ولی ما حاضریم که در هر زمینه که مشاوره ای چیزی باشه خداییش همینجوری مشاوره بدیم و نظراتمون بگیم. حالا یه رعایت کلان کردم زمان
اما انتقاد کردم آقای کفاشیان، شما بالاخره رئیس بودید دو دوره، رکورد رکورد
آقای فادی
رکورد تاریخو زدید شما آقای کفاشیان.
حالا چیزی که خدمت شما ببینید، اون بودجه کل کشورم که بردن حالت پیشنهادی داره، اون بخشش هم من فکر کنم باید بیشتر کارشناسی میکردن، گفتن اینقدر پول از محل حق پخش برای مسابقات ورزشی، فوتبال نیست ورزش، بعد بدم، بعد گفتن اینو به حساب خزانه واریز کنن، یه چیز عجیبیه.
یعنی نه نه نیست،
چرا آقا نخونم دیگه، برای فوتبال نیست، برای ورزشه،
برای ورزشه.
یه دقیقه کلن فرصت داریم،
چیزی نداره که اون همشه بده کار.
بعد من حالا کاش که میشد من به اون موضوع کار، آقای کفاشیان ما چند سال با هم کار کردیم، من آقای کفاشیان و آقای چیافادی با هم بودیم. حالا میخوام اینه به رسم امانتداری بگم، باور میکنید باهوشترین مدیری که من باش کار کردم آقای کفاشیان بود، که امکان فریب این مرد در حین کار وجود نداره. حتی باور بفرمایید شوخی هایی که آقای کفاشیان میکرد در با شوخی ها رو مردم ممکنه بذارم به حساب موضوعات دیگری، ولی واقعی که شما آقای فادی میده از نزدیک با این آقا کار میکنی متوجه درایتش میشه، باید از نزدیک آقای کفاشیان کار کنید، مدیر خیلی خوبی رو
انشاءالله تجربیات آقای کفاشیان استفاده بشه.
آقای نسیم خیلی ممنون از هر دو عزیز،
شبتون بخیر،
شما هم محبت کردید،
شبتون بخیر، نگهدار،
سپاسگزار
از شما آقای کفاشیان، آقای نسیم‌زاده. و ما اشاره بکنیم که در نظرسنجی هم خیلی جالب، رقابت بسیار نزدیک بود، حتی استقلال و پرسپولیس در لحظاتی با هم مساوی بودن، ولی تا این لحظه که دیگه آخر برنامه هست 41% به استقلال رای دادن به عنوان موفق‌ترین تیم در زمینه نقل و انتقالات، 29% پرسپولیس، 11% گلگوهر،
12%
و 8% تراکتور، 5% سپاهان و 2% هم
3%
فولاد. خیلی متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
اگر من نفس بریدم، اگر خستم و کلافت، برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
ایران را بشنویم. باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگه دقت کرده باشید آدم ها حالا حسب این موقعیت هایی که هستن و یا اعتقادات و باورهایی که دارن نسبت به افراد، اشخاص یا حتی مرامی که دارن، دینی که دارن، گاهی خیلی غلو میکنن. این همه جا هست، یعنی در اسلام هست، در مسیحیت هست، در یهودیت هست. خب مسیحی ها تا اونجا رسیدن گفتن عیسی پسر خداست، این غلو دیگه. کما اینکه ما هم در اسلام داریم کسانی که مرتبه الوهیت قائل شدن، نعوذ بالله، برای اولیاء خداوند، اینها در بالاترین حالت پیامبر بنده خداست. ما اتفاقا اول شهادت میدیم که اشهد ان محمدن عبده و رسوله. حتی در قرآن وقتی حضرت عیسی خودش معرفی میکنه میگه قال انی عبد الله، من بنده خدا هستم. این غلو همیشه هست دیگه. اتفاقا از اون مواردی است که خداوند خیلی تاکید داره روش، سوره مبارکه نساء آیه 171 خطاب به اهل کتابه، که اگر از این منظر نگاه بکنیم یه جورایی هم ما هم اهل کتاب تلقی میشیم. منتها خب بحث اهل کتاب این آیه مقصود یهودی ها و مسیحی هاست، که یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، غلو نکنید در دینتون، ولا تقولوا علی الله الا الحق، به غیر از حق رو به خدا نسبت ندید. انما المسیح، مسیح عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریمه، حضرت مسیح عیسی پسر مریم، پسر خدا نیست، رسول خداست، رسول الله، و کلمته القاها الی مریم و روح من، این کلمه خداوند، فرستاده خداست که به حضرت مریم القا شد و روحی از جانب خداوند. فآمنوا بالله و رسوله، به خدا و پیامبرانش ایمان بیارید، ولا تقولوا ثلاثه، نگید که اینا ستان یا ترکیبی از ستا، حقیقتا اینطوری نیست. انتهو خیر لکم، اگر برگردید از این عقیده باطل به نفع شماست. انما الله اله واحد، بدونید که خدا فقط یکی، سبحانه ان یکون له ولد، خدا منزه از این که بخواد فرزندی داشته باشه. له ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه که در آسمان ها و زمین